ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدا، سلام، شب شما بخیر باشه. افتخار داریم که با مجموع برنامه های بخش شبانگاهی در خدمت شما باشیم. بنده حمید عباسی هستم به اتفاق تهیه کننده خوبمون محمد رضا حاجی داریم، صدا بردار عزیزمون علیرضا بخشی، ارتباطات حسین طهماسبی و هماهنگی مسعود خان میرزا در خدمت شما خواهیم بود. و اولین برنامه این بخش رو در این مجال تقدیمتون میکنیم با عنوان کیمیای کلمات، که به مدت 29 دقیقه توسط همکارانم در گروه کتاب رادیو فرهنگ آماده شده. با هم میشنویم.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خالق خرد و اندیشه، سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. با برنامه کیمیای کلمات همراه شماییم. کیمیای کلمات میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. در این برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی عزیز، همکاران ارجمندمون در برنامه کیمیای کلمات و گروه کتاب، و به ویژه شنوندگان عزیزمون که هر هفته در خدمتشون هستیم. سپاسگزارم از شما.
این توفیقی آقای دکتر که هر هفته با کتابی آشنا میشیم و علاقه مندان به حوزه ادبیات فارسی میتونن که دستشون باز باشه و کتابایی که شما معرفی کنید مطالعه کنن و بهره ببرن. خب در این برنامه کدوم کتاب رو قراری که معرفی کنید؟
خواهش کنم. کتابی است به نام قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی، تألیف آقای دکتر حسین خالقی راد از اساتید دانشگاه.
امیدواریم که این کتاب مورد توجه علاقه‌مندان به حوزه ادبیات فارسی قرار بگیره. خب آقای دکتر گنابادی، در ابتدا درباره خود آقای دکتر حسین خالقی راد اگر اطلاعاتی به شنوندگان بدید ممنون میشیم.
خواهش بکنم. آقای دکتر حسین خالقی راد استاد دانشگاه آزاد بودند و قبل از اون سالها از دبیران خوشنام و زحمتکش و دانشمند دبیرستان‌های تهران بودند. شخصی هستند که بسیار بسیار علاقمند هستند به کارشون و در طول حدود 40 خورده سال که معلمی کردند، عاشقانه معلمی کردند، شاگردان زیادی رو پرورش دادند و علاقمندان بسیاری رو با زبان و ادبیات فارسی آشنا کردند. این کتاب در واقع رساله دکتری آقای خالقی راد هست.
بله.
ایشون در دوره دکتری شاگرد استاد مرحوم جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی بودند و همیشه یاد میکنند از مرحوم شهیدی و این رساله رم و این که بعداً به صورت کتاب در میاد در زیر نظر ایشون در واقع تألیف کردن. چون ما قبلاً کتاب‌هایی داشتیم که مثلا سیر غزل در شعر فارسی از آقای دکتر شمیسا،
بله.
سیر رباعی در شعر فارسی، جای قطعه در واقع به نوعی خالی بوده که آقای دکتر خالقی سعی کردن در قالب یک پژوهش دانشگاهی این رو جای خالی رو پر کنن و بعد این رو به صورت کتابی منتشر کردن که به دست خوانندگان اهلش برسه و حالا توضیح خواهم داد که این کتاب چه ویژگی هایی داره و اصولا قطعه چه ویژگی هایی داره و خوانندگان با خواندن این کتاب چه چیزهایی رو به دست می آورند.
تشکر میکنم از توضیحات مقدماتی شما. از شما شنوندگان گرامی کیمیای کلمات هم دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه کتاب قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی به تألیف آقای دکتر حسین خالقی راد بررسی و تحلیل میشه. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما ادب دوستان هستیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. خب آقای دکتر گنابادی، مقدمه شما فرمودید درباره خود قطعه، اصلا برای این قطعه در شعر چی هست، یک شاعر قطعه رو انتخاب میکنه، توضیحاتی درباره قطعه بفرمایید تا بریم سراغ پرسش‌های دیگرمون.
عرض کنم خدمتون این قالب شعری قطعه که یک قالبیه که همیشه وجود داشته.
بله.
یعنی از اولین نمونه های شعر فارسی ما قالب قطعه رو داریم.
بله.
تا امروز که 1397 هست شاعران همیشه قطعه سرایی کردند، یعنی از اون قالب های نبوده که از بین بره یا نقشش کم رنگ بشه، ولی قطعه قالبی هم نبوده که به اصطلاح اون قالب مسلط دوره باشه. مثلا اگر ما میگیم در سبک خراسانی قصیده قالب مسلطه،
بله.
یعنی اونی که سبک رو تعیین میکنه، معیار شعر قصیده است. در سبک عراقی و در سبک هندی غزل هستش، در بازگشت غزل و قصیده است و بعد شعر نیمایی. ولی قطعه هیچ وقت قالب مسلط نبوده، قالب اصلی نبوده.
بله.
و هیچ وقت هم از بین نرفته، همیشه یک در همون وسط با یک اعتدالی خودش رو در واقع حفظ کرده، چون شاعران به قطعه نیاز دارن به دلایلی که الان خدمتتون عرض میکنم. قطعه اسم گذاریش در واقع به این شکل بوده که شمس قیس میگه، بسیاری از کسانی که در حوزه بلاغت کار کردن میگن، که چون من یادم میاد در یک برنامه عرض کردم راجع به قصیده که صحبت میکردیم، عرض کردم که میگن قصیده مادر تمام قالب‌های شعر فارسیه. حتی شمس قیس رازی معتقده که رباعی هم از دل قصیده اومده بیرون، یعنی تا این حد قصیده رو مادر شعر میدونه. ولی
بله.
واقعا در مورد قطعه به این شکله که میگفتن قطعتون من القصیده، یعنی بخشی از قصیده، قطعه ای از قصیده، و یعنی در واقع چند بیتی که پشت سر هم میامده اتحاد معنایی داشته، این رو میشده از درون قصیده در بیارن.
بله.
و منفرد به عنوان شعر حسابش بکنن، اسمشو گذاشتن قطعه. قطعه قالبیه که قالب همواری از دو بیت شروع میشه، شکل قافیهش هم به این شکله که مصرع‌های زوج با هم قافیه داره. ما از قطعه هایی داریم که دو بیت هست تا قطعه های 70-80 بیتی هم میرسه. بستگی داره به اون موضوعی که شاعر میخواد بهش بپردازه و توانمندی شاعر. قطعه های دو بیتی خیلی زیاد هستش و بعضی از این قطعه های دو بیتی جزو درخشان ترین قطعه های زبان فارسی که حالا عرض خواهم کرد. اولین نمونه های شعر فارسی از محمد ابن وصیف، از حنظله باد قیسی ما قطعه رو میبینیم. اون شعر معروف حنظله باد قیسی که یه زمانی ضرب المثل بود در بین مردم که مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. این قطعه جز اولین قطعه های باقی مونده از زبان فارسی است، یعنی اون چیزهایی که لابلای فرهنگ ها، تذکره ها از محمد ابن وصیف، از آقای حنظله باد قیسی، اینها باقی مونده، نشون میده که قطعه در اون دوران یعنی اواخر قرن سوم رواج داشته و پختگی قطعه ها نشون میده که حتما قبل از اینا این سنت قطعه سرایی وجود داشته.
بله.
بعد در کنار اون وارد قرن چهارم پنجم که میشیم، رودکی و شاعران دیگه همینجور قطعه سرایی رو ادامه میدن تا قرن ششم که میرسه به انوری. انوری در واقع میشه گفت به نوعی بزرگترین قطعه سرا و توانمندترین قطعه سراست و کسی که توانمندی های غالب قطعه رو به ما نشون میده. تا قبل از انوری غالبا قطعه برای یک چیزهای خاصی به کار میرفت، یه پند و اندرز اخلاقی کوتاه، مثل همینه که حنظله باد قیسی خوندیم، یا گاهی برای ماده تاریخ. غالبا ماده تاریخ ها تو قطعه است.
بله.
بعد از قرن ششم که اخوانیات شروع میشه در شعر فارسی، غالبا شاعران با اخوانیات رو در قالب قطعه به کار میبردن. حتی یکی از رسوم اخوانیات اینه که اگر شما برای من به فرض یک شعری میسرایی در قالب قصیده، قطعه، مثنوی، غزل، هر چیزی، اخوانیه برای بنده میگید و بنده نمیتونم در همون قالب با همون قافیه جواب شما رو بدم، باید قطعه دو بیتی بسرایم.
بله.
و عذرخواهی بکنم. یعنی غالبا اخوانیات در قالب قطعه خودش رو نشون داد، ماده تاریخ، پند و اندرز. انوری هجو و هزل و خواهش رو هم به اون اضافه کرد و تنوع موضوعی زیادی پیدا کرد.
پس میتونه قطعه مضمون های متفاوتی داشته باشه.
بسیار. بله. مرثیه. بله مرثیه. بله. و مضامین بسیار بسیار زیادی به این اضافه شد، خصوصا در دستان انوری.
پس دست شعرا باز هست برای اینکه قطعه سرایی کنن با توجه به مضامین مختلفی که شما گفتید. تشکر میکنم از شما. از شما هم ممنونم که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید با ادامه برنامه. در برنامه امروز کیمیای کلمات، کتاب قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی به تألیف آقای دکتر حسین خالقی راد رو تحلیل و بررسی میکنیم. در خدمت آقای دکتر گنابادی هستیم. خب آقای دکتر گنابادی، شما درباره تاریخچه قطعه و شاعرانی که قطعه سرا بودن و مضامین مختلف قطعه مطالبی رو فرمودید. قراره که بپردازیم به خود کتاب قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. عرض بنده این بود که آقای دکتر خالقی هم میاند بعد از اینکه منطقه و شاعرانی که قطعه سرایی کردن، یعنی آغاز قطعه سرایی در کدوم منطقه رخ داده.
بله.
که بیشتر در خراسان قدیم هست، چون غالب شعرای ما از اون منطقه برخواستن دوره اول، و قطعه سرایی هم از همونجا شروع شد و بعدها هم اتفاقا بعدها هم شاعران خراسانی قطعه رو هم به اوج رسوندن و هم ادامه دادن. آیت‌الله خالقی بعد از بحثی که میکنه راجع به وجود اومدن قطعه، منطقهش، مزامینی که در قطعه هست رو معرفی میکنن، مثل مت، مرثیه، هزل، حجو، مسائل اعتقادی، ماده تاریخ، اخوانیات، بعد از اون وارد بخش سوم که میشن مزامین ادواری قطعه رو میگن که در دورانهای مختلف چه مزامینی رواج داشته. ما غالبا در قطعه، در تطور قطعه، اون چیزی که میبینیم بیشتر مزامین پند و اندرز و مزامین اخلاقی، گاهی هزل و هجو هم درش هست، ماده تاریخ هم هست، اخوانیات هست، اما انوری مسائل اجتماعی سیاسی رو واردش میکنه، هجو رو به صورت گستردهی و تقاضاهایی که داره، یعنی یک ژانر ادبی به وجود میاره انوری به نام اون چیزی که تقاضا نامه است در واقع، که اونها رو با قطعه میگه. اگر از حاکم، امیر و حامی که در دستگاه حکومتی داره اسب میخواد، گندم میخواد، چیزی میخواد، اون رو در قالب قطعه و با یک مضمون پردازی خیلی زیبایی بیان میکنه.
من یه ظرافت خاصی،
خیلی ظرافت داره انوری. خیلی خدمات زیادی به شعر فارسی کرده و به زبان فارسی کرده. ببینید انوری قبل از سعدی بوده.
بله،
انوری از معدود شاعرانی است مثل سعدی که یک تسلط فوق‌العاده بی‌نظیری به زبان داره و تونسته امکانات بالقوه‌ای که زبان داره، چه در نف، چه در واژگان، چه در ترکیب اینها و شیوه های بیان مطالب، روش هایی رو پیشنهاد بده، نه که پیشنهاد یعنی در شعرش به وجود بیاره که شعرهای دیگه بتونن از این استفاده کنن. غالب منتقدان وقتی به سعدی میرسن میگن سعدی خیلی میراثدار زبانی انوریست و این حرف، اون شعری که یه بارم فکر کنم توی برنامه خوندم که در قرن ششم خونده میشده که در شعر سه تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی و بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. در قرن هفتم انوری رو در کنار سعدی و فردوسی یکی از پیامبران زبان فارسی میدونستن، ولی در دوره‌های بعد با ظهور عطار، حافظ، مولانا دیگه انوری به خاطر اون مزامین شعرش، هجوهای زیاد و قصایدی که بیشتر متی بود و درخواستهایی که در قطعه داشت،
بله،
یک مقدار جایگاه خودش رو از دست داد. ولی برای متخصصان زبان فارسی، برای کسانی که زبان شعر فارسی رو از نقطه نظر تحولش بررسی میکنن، از دیدگاه توانمندی های زبانی بررسی میکنن، انوری همیشه یکی از همون پیامبران شعر فارسی خواهد بود به خاطر تسلطش. آقای دکتر شفیکت کنی کتابی دارن به نام مفلس کیمیافروش که در یک از این برنامه ها ما معرفی کردیم کتاب رو. اسمی که میذارن روی انوری مفلس کیمیافروشه، چون واقعا شعر انوری کیمیای بی نظیریست که اون رو به یک چیزهای بی ارزشی میفروشه. یه قطعه درخشانی میگه که واقعا شاید 10 تا شاعر فحلم نتونن همچون قطعه بگن، ولی میبینید توی اون قطعه تقاضای مثلا یونجه میکنه برای دامش.
بله،
بخاطر همین اسم گذاشتم مفلس کیمیافروش. اما اون امکاناتی که انوری در زبان به وجود میاره در دستان سعدی به اوج خودش میرسه. سعدی که از کارهای درخشانش که باعث میشه تحول پیدا بکنه شعر فارسی، اون قطعه سرایی هایی است که در لابلای حکایت های گلستان داره.
بله،
اونها واقعا بی‌نظیره و خود حضرت عالی چون میدونم علاقه دارید به سعدی و سعدی خان حرفه‌ای هستید، میدونید که غالب اون قطعه هایی که سعدی در لابلای حکایت‌های گلستان برای تأیید حرف‌های خودش آورده،
بله،
تبدیل به ضرب المثل شده. تبدیل به ضرب المثل های درخشانی هم شده و حتی آقای دکتر ضیاء موحد در کتابی که با عنوان سعدی نوشتن و خوشبختانه اولین برنامه کیمیای کلمات 3 سال پیش با معرفی کتاب آقای دکتر ضیاء موحد هم کتاب سعدیشون شروع شد، در اونجا میگن که حتی مثنوی هایی که سعدی در لابلای حکایت های گلستان میاره اونها رو هم باید قطعه به حساب بیاریم،
حتی یک بیتی
همون بله تک بیتی هارم که خب فرد بهش میگن، ولی باز اونم میشه تک بیتی،
چون کاملا مقصود رو میرسونه آقای دکتر. مثلا یک بیتی که داریم کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرد است و او شرمسار.
از این جهت میگن اینها و حتی مثنوی ها رو باید نوعی قطعه حساب کرد. مثلا اون مثنوی معروف گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، این ببینید یه ضرب المثل شده که تقریبا 700 سال در زبان فارسی داره به کار میره. حالا درسته مصرع آخرش کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم، این بیشتر به کار میره، ولی خود اون قطعه حتی میگن مثنوی ها و بحث درخشانی دارن اونجا که ای کاش اون بحث درخشان در این کتابم میامد. اون بحث اینه که قطعه سرایی به شیوهی که سعدی انجام میده،
بله،
که یک مضمونی رو به شکل فشرده بشه در 2-3 بیت بیان کرد، این پایه‌ای میشه برای بخشی از شگردها و بلاغت شعر نیمایی. و اونجا ثابت میکنن آقای دکتر موحد، من کتاب آقای دکتر خالقی راد رو که میخوندم خیلی بهره بردم، خیلی لذت بردم. کار سختیه که قطعه رو شما از قرن سوم پیدا بکنید، بله، تا دوره معاصر دستبندی بکنید، طبقه بندی بکنید، مضمونیابی بکنید، تمام این کارا رو آقای دکتر خالقی کردن. ولی اون بحث درخشان قطعه در سعدی که استاد ضیاء موحد در کتابشون میارن و تحلیل میکنن که چگونه قطعه در سنت شعر فارسی به شگردها و شعر نو فارسی ختم میشه، بسیار درخشانه، جاش در این کتاب خالیه. اما از ویژگی‌های دیگه این کتاب اینه که علاوه بر اینکه مضامین رو طبقه بندی کردن در فصل سوم، در بخش چهارمشون بزرگترین قطعه سرایان ایران رو معرفی میکنند و مضامینشون و قطعه های از شعر اینها رو نشون میدن که عرض کردم خدمتون یکی از اونها انوری هست، دیگه خاقانی هست که واقعا خاقانی یکی از بزرگترین شاعرهای زبان فارسی. خاقانی رو ما در دانشگاه ها غالبا به قصیدش میپردازیم، در صورتی که خاقانی یک غزل سرای بی نظیری است. وقتی شما خاقانی رو در غزل بررسی میکنید،
بله،
میبینید زمین تا آسمون با اون خاقانی قصیده سرایی که میخواد قدرت شاعریش رو نشون بده تفاوت داره، غزلهای بسیار دلنشینی داره و همچنین قطعه‌هایی که نشون از این داره که خاقانی به ذات شاعر و شاعر توانمندی است. بعد از اون به سعدی میپردازن که عرض کردم خدمتتون سعدی رو دیگه قطعه سرایی رو به اوج خودش میرسونه بعد از انوری با همون ویژگی‌هایی که انوری داره، منتها کارکرد قطعه رو خیلی خیلی هنرمندانه عوض میکنه و پند و اندرزهایی که در قطعه‌های سعدی هست بسیار صیقل خورده است، به هیچ عنوان در چشم خواننده به خاطر تکنیک های زبانی و شگرد های زبانی سعدی تکراری به نظر نمیرسه. و بعد فاصله میفته تا ابن یمین.
بله.
ابن یمین که میدونید دیگه در واقع به نوعی از آخرین قطعه سرایان بزرگ زبان فارسی است. دیوان ابن یمین بیشترش قطعه است، یعنی قطعه با ابن یمین در واقع به نوعی دوباره احیا میشه و ابن یمین جز قطعه شعری نداره به اون شکل که بخواد معروفش بکنه. و بعد از اون در دوره معاصر قطعه های معروف گاه روایی داستانی و اخلاقی زنده‌یاد پروین اعتصامی است. و من این نکته رو عرض بکنم برای شنوندگان عزیزمون که قطعه های پروین اعتصامی نمونه هایش رو جناب آقای دکتر خالقی آوردن، ولی اینی که میگم خارج از کتابه. اینقدر این قطعه ها پخت است، هنرمندانه است، حرفه‌ایه و کارکرد زبان در اینها انقدر استادانه به کار رفته که عده‌ای باورشون نمی‌شد که یک دختر جوانی بتواند چون این قطعه‌هایی با این استحکام و با این فصاحت و بلاغت بگه. حتی اون زمان‌ها کتابی نوشتن با نام تهمت شاعری و معتقد بودن که بسیاری از اشعار خانم پروین اعتصامی رو مرحوم دهخدا و پدر پروین گفتن و پروین با نام خودش منتشر کرده، که البته این لحاظ سبکشناسی و تاریخ شعر فارسی و با بررسی سبکشناسی رد شده. ولی میگم یعنی اینقدر شگفت‌انگیز بوده قطعه های استادانه پروین که کسی باورش نمیشده یه دختر کم سن و سال بتونه اینو بگه. و بعد از اون باز دوباره قطعه بر میگرده، یعنی هم زمان با پروین اعتصامی، البته آقای خالقی اول پروین اعتصامی را آوردن بعد ایرج میرزا را آوردن.
بله.
در صورتی که ایرج میرزا قبل از پروین هستش و ایرج میرزا در واقع در قطعه سرایی ادامه سنت انوری و سعدی است. ایرج میرزا از کسانی است که به زبان فارسی چندین قطعه بی نظیر ابدی و جاودانه هدیه کرده. تسلط بی نظیرش بر زبان و شیوهی که بهش ما میگیم شیوه سهل ممتنع، یعنی ظاهرن آسان است ولی گفتن مثل اون غیر ممکنه. از جمله اون شعر معروفش که تمام ایرانی ها اون رو حفظ هستن که میگه گویند مرا چو زاد مادر بستان به دهن گرفتن آموخت، و اون قطعه معروف که جاودانه شده. از این قطعه ها ایرج میرزا زیاد داره. و بعد از ایرج میرزا در واقع همزمان با اون مرحوم ملک و شعرای بهار هست. آقای دکتر خالقی معتقدن که قطعه سرایی با محمد ابن وصیف حنظله باد قیسی از خراسان شروع شده و ادامش هم بیشتر در خراسان بوده و با دستان بهار در دوره معاصر به دست معاصرین سپرده شده. و این نشون میده که قالب قطعه همیشه زنده بوده. درسته قالب مسلط نبوده ولی همیشه زنده بوده. این نمونه های بسیاری در این کتاب اومده و کتاب رو خیلی خواندنی کرده.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گنابادی. از شنوندگان عزیز هم ممنونیم که تا این لحظه همراه برنامه کیمیای کلمات بودن. کتاب بسیار با ارزشی بود، آشنا شدیم با قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی. امیدوارم که دوستداران شعر و ادب فارسی کتاب رو تهیه کنن، مطالعه کنن. کتابی است بسیار کاربردی که ما رو با فضای قطعه و قطعه سرایی آشنا میکنه. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. از شما تشکر میکنم آقای دکتر گنابادی که همراه ما بودید. از شما شنوندگان کیمیای کلمات هم بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که همراهی شما با گروه کتاب رادیو فرهنگ همیشه پایدار باشه و شنونده برنامه کیمیای کلمات باشید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. به اتفاقای دکتر بهرام پروین گنابادی از شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. برنامه کیمیای کلمات رو شنیدیم و در ادامه شنیدنی های تاریخ پخش خواهد شد.